in a course. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را در خدمت شما هستیم. افتخار پیدا کردیم که برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دریب همراه با همکار خوبم آقای سید حسین هادی.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو دری. برنامه انعکاس سال روز امام صادق علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خب در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید بر هوشیاری در خصوص سناریوهای دشمنان برای خدشه‌دار کردن روابط دو کشور اسلامی ایران و افغانستان.
و گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان و ضرورت توجه جدی دولت و همکاری مردم در مبارزه با آن.
امروز چهارشنبه 28 جوزای سال 1399 هجری خورشیدی مصادف با 25 شوال 1441 هجری قمری سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ششمین امام معصوم است. امام جعفر صادق علیه السلام ششمین پیشوای شیعیان در طول زندگی مبارک خود توانستند نهضت علمی و فرهنگی بزرگی را شروع و پایه‌های علمی مکتب شیعه را محکم کنند. در روزگاری که افکار ضد اسلامی و ویرانگر خطری بزرگ در مسیر اسلام ناب بود، امام جعفر صادق علیه السلام با مجاهدت‌های علمی خود مانع از شیوع افکار ضد اسلامی شدند. ایشان در راه تأسیس مکتب تشیع مشقات‌های فراوانی را متحمل شدند تا نهضتی بزرگ بر اساس پایه‌های حقیقت اسلام و عقلانیت دینی بنیان بگذارند. گفتگوها و مناظرات امام صادق علیه السلام با قدرت منطق و استدلال ایشان و پاسخگویی به شبهات دینی نقش بسیار مهمی در احیای اسلام ناب محمدی داشت. ما در برنامه‌های روزهای قبل با موضوع تعلیم و تربیت، معارف و تحصیلات عالی و اهمیت و ضرورت ایجاد اصلاحات در سیستم‌های معارف و تحصیلات عالی پرداختیم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم به عنوان استاد مسلم بسیاری از علوم مطرح هستند و شاگردان زیادی هم در علوم مختلف تربیت کردند و در بحث علم و دانش منشأ تحول شدند. با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی هاشمی در تماس شدیم در همین ابتدای برنامه امروز تا در این رابطه از ایشان بشنویم. این عرض بکنیم که آقای هاشمی هم پزشک هستن و هم دکترای علوم اسلامی دارن. جناب آقای هاشمی، من خدمت شما سلام عرض میکنم و تسلیت میگم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را. ما در خدمت شما هستیم آقای هاشمی که از زبان شما بشنویم در ارتباط با فعالیت های علمی امام جعفر صادق علیه السلام.
شهادت امام صادق علیه السلام صادق آل محمد از اوصیای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو همه مؤمنین مسلمان ها تسلیت عرض میکنم، مخصوصا به ساحت حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. صحبت خود را با یک آیه قرآن شروع میکنم که ارتباط مستقیم داره به بحث خود امام جعفر صادق علیه السلام. جابر بن عبدالله انصاری خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و آیه قرآنی رو که شنیده بود و حفظ کرده بود برای تفسیر و فهم آیه خدمت پیامبر اکرم رسید. آیه رو خود جابر بن عبدالله انصاری تلاوت کرد در محضر پیامبر اکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سوره نساء آیه 59. بعد جابر ابن عبدالله انصاری وقت آیه قرآن رو تلاوت کرد گفت ما خدا رو شناختیم به سبب شما و شما رو هم شناختیم که رسول خدا هست. ولی در این آیه و اولی الامر منکم، این اولی الامر چه کسانی هستند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر این آیه 12 تا اوصیای خودش رو یکی پس از دیگری نام برد و ششمین وصیه که نام بردن جعفر ابن محمد صادق آل محمد رو نام بردن. در حقیقت اوصیای بعد خودش رو و ائمه بعد خودش رو معرفی کردن. امام جعفر بن صادق علیه السلام در شرایط بسیار بحرانی زندگی میکرد. از طرفی دست مردم روز به روز از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کوتاه شده بود. تحولات عجیبی رخ داده بود. بنی امیه در حال سقوط بود و از طرف دیگر بنی عباس هم که حاکمیت جامعه اسلامی اون روز را که بیش از 80 کشور امروزی باشه، مسائل سیاسی بسیار پیچیده بود، مسائل اجتماعی بسیار متشتت بود، پراکنده بود، به حدی که بسیاری از مسائل واجبات و محرمات در جامعه خیلی شناخته نمی شد. لذا امام جعفر بن صادق علیه السلام در بعد علمی تلاش بسیار وسیعی را انجام داد. از طرف دیگر هم حکام بنی عباس هم وقتی قدرت رو به دست می گرفت احساس خطر می کردن. لذا یک دانشگاه یا یک مجتمع علمی به صورت رسمی و گسترده در اون زمان امکان پذیر نبود و اتفاقا ظرافت کار در همین قضیه که امام جعفر بن صادق علیه السلام تحت فشارهای بسیار متفاوتی که هم در زمان اموی ها پدرشان قرار داشتن و بعد هم در زمان بنی عباس هم خودشان شخصا تحت فشار بودن، تونستن حدود رجال رو وقتی که بررسی میکنن چه در رجال کتب اهل تسنن و در رجال کتب اهل تشیع وقتی بررسی میکنن بیش از 50,000 نفر کسانی بودن که میگفتن قال الباقر علیه السلام و قال صادق علیه السلام.
بله.
در این حال فقهای بسیار بزرگی پرورش دادن، از جمله این شاگردان مثلا ابو حمزه سومالی هست، بسیار قوی هست در علم و علومی را که به دست آورده و نشر میداد، در بصره صحبت میکرد، در کوفه صحبت میکرد، در جاهای دیگه. جایگاه امام صادق علیه السلام برای حفظ قرآن و حفظ مبانی علوم قرآنی و سنت پیامبر اکرم مخصوصا فقه، مخصوصا حدیث در اوج خودش بود.
بله.
و با حفظ این مسئله ایشون تونستن بار دیگر اسلام را در جامعه مسلمانهای منحرف شده و گمراه احیا بکنن.
بله.
اگر هدایت امام جعفر بن صادق علیه السلام نبود، امروز معلوم نبود که جامعه اسلامی از حیث علمی و از حیث آشنایی با قرآن بر کدام مسیر حرکت میکرد، معلوم نبود. چرا؟ چون یک جو بسیار ظلمانی سیاستی بود که هر کس فقط مانند بنی امیه در پی کسب قدرت بودن.
بله.
نه در پی نشر اسلام.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای هاشمی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
خب جناب آقای سروری، به موضوع دیگه که میخواییم بپردازیم.
بله.
در مورد روابط دو ملت ایران و افغانستان است.
بسیار موضوع مهمی است. هر روزم در برنامه انعکاس به این موضوع پرداختیم. در خدمت شما هستیم که بشنویم.
سلامت باشیم. و همچنان برخی کشورها در تلاشن که رابطه دو کشور و دو ملت تخریب بکنن.
بله.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران هوشیاری مقابل سناریوی دشمن برای ایران حراسی و جلوگیری از تخریب روابط برادرانه با ملت ایران را در راستای منافع ملی افغانستان عنوان کرده.
بله.
به گزارش فارس، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران ایران در واکنش به برخی اقدامات و تحرکات برای تیره شدن روابط برادرانه ایران و افغانستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشته، هوشیاری دولت افغانستان در جلوگیری از دامن زدن به ایران حراسی به عنوان سناریوی طراحی شده از سوی دشمنان برای تخریب روابط برادرانه دو ملت و فراموش نکردن مهمان نوازی سخاوتمندانه دولت و ملت ایران در دهه‌های اخیر از 3 میلیون نفر از اتباع افغانستان در راستای منافع ملی این کشور است. در پی بروز حوادثی برای اتباع افغانستانی در هفته‌های گذشته که قصد ورود غیرقانونی به ایران داشته یا به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بودند، برخی جریان‌های رسانه‌ای در افغانستان این وقایع را دستاویزی برای تخریب مناسبات ایران و افغانستان قرار دادند. در همین حال نشستی بر ریاست امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی به منظور بررسی راه‌های قانونمندسازی حضور مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران دایر شده که در این نشست محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات و رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان نیز شرکت داشتند. در رابطه با اینکه چه تعداد مهاجرین افغان در ایران زندگی می‌کنند، وضعیت حقوقی آنان در ایران و راه‌های قانونمندسازی حضور مهاجرین افغان در ایران، صحبت‌های همه‌جانبه در این نشست صورت گرفته است. همچنان در این نشست فیصله شده که سرپرست وزارت امور خارجه در جریان سفر قریب الوقوع خود به جمهوری اسلامی ایران با مقامات ایرانی در مورد آمادگی‌های حکومت افغانستان جهت راه‌اندازی پروسه تثبیت هویت، توزیع تذکره الکترونیکی و صدور پاسپورت‌های ماشین‌خوان برای مهاجرین افغان و قانونمند ساختن حضور آنان در ایران صحبت کند. خب در همین رابطه با جناب آقای دکتر سید وحیدالله ظهوری حسینی، کارشناس سیاسی و حقوقی و عضو مؤسسه بنیاد علمی فرهنگی کوثر، تماس ما برقرار شده تا در این رابطه صحبت‌های ایشان با هم دیگه بشنویم. دکتر صاحب ظهوری سلام بر شما. لطفاً در مورد روابط عمیقی که بین دو ملت ایران و افغانستان وجود داره و هیئت بلندپایه‌ای که قرار است هفته جدید به جمهوری اسلامی ایران سفر داشته باشه صحبت بفرمایید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از همکاران بسیار خوب رادیوی ارزشمند دری که امروز یک رسانه خوب برای افغانستان هست و صداقت ها را منعکس می کنم. با توجه به این موضوعی که شما مطرح کردید، سفر آقای اتمر به جمهوری اسلامی ایران،
بله،
ما می دانیم که رابط بین دو کشور اسلامی افغانستان و ایران رابط بسیار خوب و عزنه هست،
بله،
و علی رغم فشارهای دولت های خارجی و فشارهای آمریکا و امثال اینها بر دولت افغانستان، بازم دولت افغانستان به خاطر فشارهایی که از طرف مردم روی دولت هم هست،
بله،
سعی کرده که رابطه خیلی نزدیک با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه و رابطه دیپلماتیک خیلی خوبی داشته. به این اساس مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم علاقمند این رابطه نزدیک و خوب هستند.
بله.
ما شما میدونیم که در ایران نزدیک به 4 میلیون نفر از مهاجرین افغانی حضور داره.
درست.
و حضور این تعداد یک وزن سنگینی هست که هم میتونه در مبادی ورودی دیپلماتیک مورد بحث قرار بگیره،
بله،
و همین که بالاخره بر تعیین بودن جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری های داخلی افغانستان و همچنین مهاجرین سهم داشته باشه.
بله.
من فکر میکنم که این سفر هیئت دیپلماتیکی که به جمهوری اسلامی ایران میآیند سفر خوبی است، با توجه به اینکه آقای علی پتمر تازگی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه تعیین شده و تلاش‌های خوب سعی میکنه داشته باشه، لذا یکی از تلاش‌های ارزشمندش میتونه رفع و رجوی مشکلات و مسائلی است که در جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین پیش میاد. اگر این مشکلات و مسائل مهاجرین مسلمان افغانستان در ایران را بتونن مدیریت بکنن، مسلم است که موفقیت‌های اونها هم در کارها و فعالیت‌های دیپلماتیک ارزشمند خواهد بود.
بله.
جمهوری اسلامی ایران هم می‌خواد که زمینه را برای اتباع افغانستان که در ایران مهاجر هستند بهتر بسازه و مشکلات و گرفتاری‌هایشان را رفع بکنه. به این اساس پذیرش هیئت‌های دیپلماتیک و مفاهمه در این رابطه برای ایران هم علاقمندی خاصی دارد. اخیراً شنیدیم و شاید این قضایا بودیم که دشمنان دو ملت سعی بر تفرقه افکنی و
جدایی بین دو ملت داشتن، جریاناتی که پیش آمد، بحث اطبایی که در این مهاجرت مشکلات براشون پیش آمده، یا ماشینی که در یزد آتش گرفته، و همه اینها خب مسلم است روش های قانونی خاص خود داره. مسلم است که تصمیمات جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین سوء استفاده بکنن و سعی بکنن که به اصطلاح مانع و مشکلاتی وجود بیارن تا هم برای مهاجرین در اینجا مشکل خلق میشه و همین که ممکن هست رابط دو کشور خراب بکنن. لذا سعی و تلاش دشمنان و همچنان کشورهای خارجی و مخصوصا آمریکا بعد از این جریان بزرگ قیام مردمی علیه تبعیض نژادی در آمریکا به وجود آمده، بر این است که این به اصطلاح فشارهایی که بر خودشان وارد شده را منعکس بکنن و دیگه جاها را تسری بدن و سعی بکنن از این مشکلاتی که برای خودشان پیش آمده برای مردم هم به وجود بیارن و برای کشورهای دیگه هم این مشکلات مطرح بکنن و از جمله برای جمهوری اسلامی ایران که دشمن شماره یک آمریکاست. لذا از طریق مهاجرینی که امروز در ایران هست و نامیایی که در افغانستان به وجود آمده بر جمهوری اسلامی ایران دقیقاً آمریکا فشار وارد میکنه و اگر امنیت در افغانستان باشه مسلم است که این تعداد مهاجر در ایران نخواهند بود. لذا اختلاف افغانی و بحث برخورد بین دو کشور هم ممکن است که بین ملت‌های دو کشور یا مسائل اختلاف‌های بین دو ملت مسلمان و هم دین و هم زبان و هم کیش و هم فرهنگ افغانستان و ایران، این اختلاف‌گنی ها هم از سوی آمریکا ممکن است به خاطر همین جریانات که پیش میآید مطرح باشه.
بله.
اما به هر حال رابط نزدیک دو کشور خوب و همسایه افغانستان و ایران و رابط دیپلماتیکش و همچنان دولت‌ها که امروز با هم تبادل نظر دارن و توافق دارن و سعی برای تفاهم دارن میتونن بسیاری از این توطئه‌ها رو خنثی بکنن و من فکر میکنم که علی‌رغم این که دولت افغانستان با آمریکا رابطه خیلی خوبی داره، اما در رابطه با ایران به هیچ وجه تبعیتی از آمریکا نکرده و رابطه خوب خود با جمهوری اسلامی ایران حفظ کرده و به می اساس ایران هم پذیرش این روابط دیپلماتیک و خوب و حسنه را داره و نسبت به مهاجرین هم حسن برخورد و لطوفت داشته.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر ظهوری حسینی، کارشناس سیاسی و حقوقی.
بفرمایید.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. اما شما عزیزان شنونده میدانیم که سال هاست که امریکا در داخل افغانستان حضور داره و این حضور امریکا ثمرش در واقع افزایش ناامنی ها بوده، افزایش تروریسم و دایخادی در داخل افغانستان و افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر بوده و در کنار اینها خیلی خوب میدونیم که امریکایی ها در داخل افغانستان دچار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شدن، موضوعی که در همه این سالها مسکوت باقی مانده و جدیداً دیوان بین المللی کیفری به این موضوع ورود کرده و داره بررسی میکنه جنایت جنگی امریکا را در داخل افغانستان و جنایت علیه بشریت انجام شده. از اون طرف خب واکنش امریکایی ها را در روزهای گذشته داشتیم. آقای ترامپ صحبت کرد، وزیر امور خارجه امریکا صحبت کرد. آقای ترامپ هم در حکم جدید خودش پرسنل دادگاه کیفری بین المللی را مورد مجازات و تحریم اساسی قرار داد. خب صحبت هایی هم از طرف مجامع حقوق بشری شد و همینطور بقیه شخصیت هایی که در این ارتباط دارن کار میکنن و اطلاعات دارن، از جمله پارامپریت سینگ دیدبان حقوق بشر مستقر در امریکا اظهار داشت که هنگامی که درهای عدالت بسته میشه وظیفه دادگاه کیفری ای هست که عدالت را برقرار بکنه. همچنین قاضی فاتو بنسودا که سالهاست در مورد مسئله جنایت جنگی ایالات متحده در افغانستان فعالیت میکنه، اطلاعات بسیاری را در این رابطه به دست آورده و خواستار آغاز تحقیقات برای ادعاهای مطرح شده در مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی نیروهای نظامی و استخباراتی آمریکا، همینطور طالبان و همینطور نیروهای افغانستانی شده. این در حالی است که یوناما، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، کشته شدن بیش از 17,000 غیر نظامی توسط طالبان در سال 2009 را ثبت کرده که قریب به 7,000 تن از این کشته‌ها به طور هدفمند به قتل رسیدند. با این وجود در اپریل گذشته گزارش سازمان ملل متحد نشان داد که نیروهای آمریکایی و افغانستانی بیش از طالبان در 3 ماه اول سال 2019 غیر نظامیان را کشتند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این رابطه عنوان کرد که دادگاه تصمیم صحیحی در مورد جنایات ایالات متحده گرفته و افزود ما بدون در نظر گرفتن وابستگی های گروهی از قربانیان دفاع خواهیم کرد، خواه بازیگران آمریکایی، طالبان یا نیروهای افغان باشند. امیدواریم که این تحقیقات و این کارهایی که داره انجام میشه به یک نتیجه برسه و فشارهای آمریکا که داره به دادگاه بین المللی کیفری وارد میکنه این تحقیقات را از مسیر خودش خارج نکنه.
جناب سروری، شما در مورد جنایت هایی که در افغانستان صورت گرفته بود اشاره فرمودین و ای که آمریکایی‌ها سعی میکنن برای که جلو تحقیق بی‌طرفانه دادگاه بین‌المللی کیفری رو بگیرن.
بله.
اما یک گزارش دیگه را ما خدمت شما تقدیم بکنیم که
بله.
متاسفانه افغانستان برای 5 سال متوالی به عنوان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان معرفی شده است. سازمان ملل متحد در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته است که افغانستان برای 5 سال متوالی به عنوان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان معرفی شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته که در سال 2019 بیش از 3000 کودک در افغانستان کشته و به همین تعداد زخمی و معلول شدند. در این گزارش مسئولیت کشته شدن بیش از 1200 کودک در افغانستان به طالبان و نزدیک به 1000 تن آنان به نیروهای امنیتی افغان و نیروهای طرفدار دولت افغانستان نسبت داده شده است. ویرجینیا گامبا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای کودکان و درگیری‌های مسلحانه، گفته است که افغانستان بار دیگر به عنوان مرگبارترین کشور برای کودکان در این سال شناخته شده، اما شمار قربانیان کودکان در این سال نسبت به سال 2018 میلادی کاهش را نشان می‌دهد. او افزود که تشدید حملات در زمان انتخابات ریاست جمهوری 2019 یکی از علتهای تلفات کودکان در این کشور بوده است. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان پس از افغانستان، سوریه و یمن به ترتیب در جایگاه دوم و سوم به عنوان مرگبارترین کشورها برای کودکان شناخته شده است. در همین حال دبیر کل ناتو ضمن حمایت از روند صلح افغانستان گفته که طالبان باید به تعهدات خود عمل کنند و رابط خود را با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع کنند. ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو در یک نشست خبری به حمایت از روند صلح افغانستان تأکید کرد و گفت که برای موفقیت صلح طالبان باید به تعهداتشان عمل نموده، خشونت را کاهش داده و رابطشان را با شبکه‌های القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بین‌المللی قطع و با حسن نیت وارد گفتگوهای بین‌الافغانی شوند. قرار است پس از تبادله 5000 زندانی طالبان با 1000 زندانی حکومت افغانستان گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان آغاز شود.
خب این هم خبر دیگه ای بود، اما بپردازیم به بحث کرونا در داخل افغانستان. بله. و مشکلات جدی که در داخل افغانستان ایجاد کرده با توجه به ای که امکانات هم بسیار کم هست و از اون طرف فساد هم در جامعه افغانستان متاسفانه ریشه دوانده. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 793 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان ثبت شده که با ثبت این تعداد اکنون شمار مبتلایان به این بیماری در کشور به بیش از 26300 نفر رسیده. با اضافه شدن این تعداد جدید مبتلا به کرونا، در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به بیش از 26300 نفر افزایش یافته. این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته 381 فرد مبتلا به کرونا بهبود یافته که شمار بهبود یافتگان به 5508 نفر رسیده و همچنین 13 فرد مبتلا به کرونا فوت شده که به این ترتیب شمار فوتی‌های ناشی از کرونا هم به بیش از 490 نفر رسیده. البته ایره تاکید بکنیم که این آمار رسمی است که توسط وزارت صحت عامه افغانستان روزانه اعلام میشه. با توجه به کمبود امکاناتی که در داخل افغانستان هست و تستای کمی که در داخل افغانستان گرفته میشه، قابل انتظار هست که آنچه که به صورت رسمی اعلام میشه با او چیزی که در داخل افغانستان در واقع اتفاق میفته اختلافاتی داشته باشه. دکتر عثمانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هم تاکید کرده که این کشور در حالت اضطرار قرار دارد و هیچ تعللی نباید در مبارزه با شیوع ویروس کرونا صورت بگیرد. ضمن اینکه خدمات صحی هم باید بهبود پیدا بکنه و مردم هم باید دستورات صحی را رعایت بکنند. در تماس با آقای اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از وضعیت شیوع کرونا و اقدامات انجام شده برای مبارزه سوال کردیم.
بله، وضعیت در یک حالت اضطرار صحی قرار داره. متاسفانه انتشار ویروس کرونا فعلا هم در جریان داره در تمام ولایت افغانستان و انتشار بدی یا سست نشده و وزارت صحت عامه در صدد ازی هست که چطور ما بتانیم با همکاری مردم جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا را انجام دهیم و در اینجا همکاری مردم بسیار مهم است. هر چقدر مردم همراه وزارت صحت عامه هم کار باشند، این باعثی از این خواهد شد که ویروس کمتر انتشار میکنه و هموطنهای ما کمتر مصاب و ویروس کرونا میشه و برای این که هموطنهای ما چطور جلوگیری کرده میتونه از انتشار ویروس، همو سفارشات وزارت صحت عامه که پوشیدن ماسک و مراعات نمودن فاصله دو متری، بدون ضرورت بیرون نشودن از خانه و شستن مکرر دست ها، این باعثی از این میشه که انتشار ویروس سست می سازه یا بطی می سازه و هر چقدر انتشار ویروس کمتر باشه هموقدر مشکلات یا هموقدر ما مریضای کم کووید 19 را داشته می باشیم و هموطنهای ما کم متضرر می شن. در قدم دوم وزارت صحت عامه تلاش است که ما خدمات صحی و کیفیت خدمات صحی خود خوبتر بسازیم. چی خدمات در شفاخانه کووید 19 عرضه میشه که باید کیفیت خوبتر شود تا پاسخگو به تمام ضروریات یا به حد اکثر ضروریات هموطنهای ما باشه. پس کوشش به این است که خدماتی که در شفاخانه کووید 19 هست او هم خوب شود و دیگر شفاخانه دولتی آمادگی خود برای مریضای کووید 19 داشته باشه و می خاطر شفاخانه‌های دیگر هم در دو هفته دست به کار شدن تا واردهای جداگانه برای مریضای کووید 19 جور کنه و با استفاده از این واردها با خدمات به هموطنان خود عرضه کنه. و در پالوی از این وزارت صحت عامه یک نگرانی کلانی را که داریم از باعث ترس ویروس کرونا و شیوع ویروس کرونا خدمات اساسی سیهیم ضربه دیدن، یعنی فعلا یک مشکل ما که داریم هموطنهای ما خدمات اساسی مراجعه نمی کنه که خودش شاید در آینده ها باعث مشکل کلان شوه. خواهش ما از هموطنهای ما ای هست که لطفا اگر مشکل داریم به مراکز سیهی در صورت ضرورت مراجعه کنیم. مثلا فعلا ما میبینیم که کمتر مادران اطفال خود با کلینیک ها میاره تا واکسین شوند و اگر اطفال واکسین نشوه خدا نخواسته باز ما شاهد از این باشیم که شیوع مرض سرخکان یا دیگه امراض ساری باشیم. پس باید متوجه باشیم با در نظر داشت تمام سفارشات وزارت صحت عامه. اگر مشکل صحی داریم همراه کارکنان صحی به تماس شویم و مشکل صحی خود حل کنیم. وزارت صحت عامه در صدد ازی هست که چطور ما خدمات و کیفیت خدمات را بهتر بسازیم.
صحبت های جناب آقای اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان را شنیدید از وضعیت شیوع کرونا و اقدامات انجام شده برای مبارزه با این ویروس. اما تأکید میکنیم روی مسئله قبلا عرض کردیم که کمبود امکانات در داخل افغانستان خیلی مشهود هست و آمارهایی هم که به صورت رسمی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان اعلام میشه با آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در گزارشات میدانی که ما از همکارای ما در داخل افغانستان هر روز میشنویم کاملا متفاوت هست. در نقاط مختلف افغانستان شیوع کرونا بسیار شدید هست، از جمله در هرات خبرها حاکی از این است که شیوع ویروس کرونا در این ولایت بسیار گسترده هست. میخوایم که با جناب آقای فیض احمد محمدی صحبت بکنیم، همکار ما مستقر در هرات، و جزئیات این مسئله را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما باد، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر باشه. متاسفانه کرونا در حوزه غرب افغانستان حالا به مسائل داغ روز مبدل شده. اینجا هر روز افرادی مبتلا به ویروس کرونا میشن، شفاخانه ها مملو از بیمارانی هست که حالا احتمال به مصاب شدن به ویروس کرونا هستند یا علائم مشخصه ای که ثابت میکنه کرونا دارند اونا رو وادار کرده تا اینکه به شفاخانه ها و مراکز بیمارستانی بیاین. بله. دولت افغانستان هم خیلی تلاش کرده تا اینکه مراکز درمانی رو باز نگه داره، از دکتران و پرستاران خواسته تا اینکه حتی المقدور در این شفاخانه حضور پیدا بکنن، به مردم کمک بکنن تا اینکه بشه جلو انتشار ویروس گرفته بشه و یا که افرادی که مبتلا شدن درمان بشن. اخیرا به نسبت افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، دولت افغانستان به ویژه وزیر صحت عامه افغانستان اجازه داده تا اینکه مراکز درمانی خصوصی هم در ولایت هرات از کسایی که حالا علائم مشکوک به ویروس کرونا دارن تست بگیرن و بتوانن اونها را تداوی و درمان بکنن. بله. همین باره با شده که حالا از افزایش آمار مبتلایانی که به شفاخانه های دولتی مراجعه میکنند کمتر بشه و تقسیم بشه به مراکز درمانی خصوصی و در میان سکتور خصوصی هم در کنار دولت افغانستان تلاش های خود آغاز بکنه.
بله.
من اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم 4326 نفر صحت عامه ولایت هرات اعلام کرده که در این ولایت افرادی مبتلا به ویروس کرونا شدند. خب از جانب دیگه خب جای خوشحالی هم به این است که افرادی که دارن بهبود پیدا میکنن آمارشون هر روز بیشتر از روز قبل است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کردن که ویروس کرونا از حالت خطرناک قبلی خودش تقریبا میشه گفت که پایین‌تر آمده و افرادی که به ویروس کرونا میشن احتمال بهبود بیشتر از قبل هست. ما متاسفانه وفیات هم داریم در ولایت هرات. خب بیشتر از 70 نفر از شهروندان ولایت هرات بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند و در اداره صحت عامه ولایت هرات این لیست هم ثبت شده. در بین مسئولان اداری ولایت هرات هم ویروس کرونا شیوع پیدا کرده، از رئیس اداری ولایت گرفته تا مدیر ترافیک هرات تا مسئولانی که در رده‌های بالای حکومتی هم حضور دارند مبتلا به ویروس کرونا شدند و همین اکنون در تجدید خانگی به سر میبرند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که ویروس کرونا خیلی جدیتر از آن چیزی هست که مردم حتی بهش فکر نکردند. آنان هشدار دادند که اگر مردم به این مسئله توجه جدی نداشته باشند، حفظ و صحه محیطی خودشان را رعایت نکنند و زنجیره و تسلسل انتقال ویروس کرونا را قطع نکنند، متاسفانه در روزهای آینده ما شاهد یک فاجعه بزرگ انسانی خواهیم بود. به هر حال همین اکنون که ما دارم با شما صحبت میکنم، مسئولان دولتی در ولایت هرات در کنفرانسی گرد هم جمع شدند تا اینکه راهکار بهتر و تازه‌تری به خاطر مقابله با ویروس کرونا روی دست بگیرند. خب ما به خاطر داریم که هرات بیشتر از 50 روز در قرنطین بود و متاسفانه این قرنطین نتوانست که جلو سلسله و زنجیره انتقال ویروس کرونا را بگیره. اما
بله.
حالا می‌بینیم که کم کم به سمت پیک انتقال ویروس کرونا داریم میریم. مسئولان در ولایت هرات خیلی نگران‌تر از قبل هستند و تاکید می‌کنند که مردم باید همکار و همراه دولت باشند و حتی مقدور سعی کنند که در خانه ها باقی بمانند، فاصله گذاری های اجتماعی را رعایت بکنند،
صحیح
محیطیشون را رعایت بکنند، مراکز تعلیمی خصوصی و دولتی همچنان تعطیل باشه، تالارها، حمام ها و حتی مراکزی که مردم درش تجمع میکنند باید همچنان در حالت تعطیل به سر ببره تا شاید بتوانند که در مقابله با ویروس کرونا موفق تر از قبل عمل بکنند.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم و با امید اینکه این ویروس از سطح دنیا برداشته بشه و مردم بتوانند که با خیال آسوده‌تر به زندگی خودشان ادامه بدن. خدا نگهدار. انشالله.
خدا نگهدار شما. خب اینم گفتگوی ما بود با جناب آقای محمدی. من این نکته رو تاکید بکنم که این ویروس کاملا ناشناخته است، هنوز هم کاملا ناشناخته است و میتونه که مشکلات جدی را ایجاد بکنه. نگرانی ها ابراز میشه در داخل افغانستان و از او طرف گاهی گفته میشه که ویروس ضعیف‌تر شده از طرف مسئولین صحی. ما امیدوارم که این صحبت هایی که مطرح میشه مردم را به بی احتیاطی نکشونه. ان شاء الله. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید
و تشکر میکنیم از اینکه تا امروز و تا این لحظه ما را همراهی کردین. شما را به خدای مهربان می‌سپارم.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.